از خطاها رو هم میتونه بگیر. اونجا پیش بینی شده بود که دولت بیاد و افزایش قیمت حامل‌های انرژی رو به صورت سالانه
تدریجی
و تدریجی انجام بده. این که ما مکس میکنیم و بعد 5 سال یه دفعه مثلا قیمت بنزین رو حالا در بحث سهمیه 50% و در غیر سهمیه تا 3 برابر افزایش میدیم، این میتونست شاید به همین منوال اتفاق بیفته در حالی که آسیب جدی به جامعه وارد نشه و اون مصرف کننده خیلی حس نکنه، بتونه تطبیق بده درآمد خودش رو با این میزان افزایش که صورت گرفته. مثلا ما 5 سال افزایش قیمت بنزین نداشتیم، اگر سالی 10% افزایش قیمت رو میداشتیم الان به همون 1500 تومن سهمیه‌ای میرسیدیم بدون این که یه دفعه این افزایش صورت گرفته باشه و مردم میتونستن خودشون رو تطبیق بدن. خب این یه مطالبه ایست که باید نمایندگان محترم مطالبه میکردن از دولت که دولت این رو انجام بده. شاید اگر این انجام میشد چنین اتفاقی میفتاد. امثال این روش ها، روش های متعدد دیگری هم به اعتقاد من هست و میشد که این کار رو کرد. در هر حال این انجام نشده و ما نمیتونیم دیگه حالا برگردیم به عقب و این کار رو انجام بدیم. من یه نکته ای توی عرایزم عرض کردم، گفتم که گاهی متاسفانه تصمیماتی گرفته میشه تصمیمات یک سویه جزیره‌ای و در واقع پراکنده است.
بله.
این پراکندگی تصمیم ها باعث میشه که اتحادیه ها فرض بفرمایید تصمیم خودشون رو بگیرن، به زعم خودشون تصور بکنن که این مهمترین تصمیمی است که ما خواهیم گرفت در جلوگیری از افزایش قیمت. سازمان صنعت معدن تجارت به همین منوال، سازمان حمایت به همین منوال، اینا هر کدام جداگانه، ستاد تنظیم بازار جداگانه. من تعذیراتم به لحاظ این که تکلیف قانونی دارم که هر کس تخلف کرد باش برخورد بکنم، منم فقط اون حیطه کاری خودم رو منظور میکنم و نگاه میکنم. لذا این پراکندگی ممکنه باعث بشه که اون هدفی که مد نظر بوده در واقع حاصل نشه. این اون چه که آقای دکتر مطمئن فرمودن، به درستی فرمودن که از حیث کارشناسی افزایش قیمت بنزین در تأثیرش در افزایش قیمت کالاها و خدمات باید 4% باشه. این یک نظر کارشناسی است، ولی آیا جامعه ما همیشه نظر کارشناسی مبناش هست که افزایش قیمت رو بر اساس نظر کارشناسی انجام بده؟ مثلا سوال من اینه، مثلا سواره تاکسی که میشی یا سواره مسافر برای شخصی که ماشین مسافر برای شخصی که میشی، یا فرض بفرمایید یک کالایی رو که با یه ماشین بنزین سوز جا به جا میکنی، عرض کنم ازش میپرسی که خب از نظر کارشناسی چقدر افزایش قیمت پیدا کرده که من همونقدر به شما تقدیم بکنم، یا نه میپرسی آقا کرایت چقدر، ایشون میگه مثلا این ریال شما هم گاهی مجبوری پرداخت بکنی. این تصمیمی که راننده اون اتومبیل داره میگیره متأثر از طرز تفکر خودش و یا اون صنف مربوطه خودش هست. مثلا شما سوار تاکسی که میشی، البته ما توی بحث تاکسی و افزایش نرخ به این سبکی نداشتیم.
البته آقای دکتر ببخشید میونه کلامتون، اون تأثیر از موارد مرتبط به خودش هم میگیره دیگه. ببینید اون مواجه میشه، اون راننده محترم مواجه میشه با اینکه قطعات یدکیش رفت بالا قیمتش و بعد من قرار استهلاک ماشینم رو اینجوری تامین بکنم و این مسائل رو به هم جمع میزنه و میرسه به اون نرخی که باید.
ببین
حالا اون نرخ ممکنه کارشناسی نباشه.
احسن عرض بکنم اون نرخ حتی اگر ما اون رو هم لحاظ بکنیم بازم کارشناسی نیست. مثلا فرض کنم شما سوار یه ماشین، حالا عرض کردم چون تو مسافر راه شخصی ما افزایش قیمت داشتیم و پرونده هایی تشکیل شد تو این زمینه، وقتی سوار ماشین اون میشی و کرایه رو مطالبه میکنه، شما میبینیم مثلا این با اون قیمت قبلی خیلی متفاوت. میگی چرا؟ میگه خب قیمت بنزین 3 برابر شده، منم حداقل حق دارم که قیمت کرایه‌ام رو 2 برابر بکنم. در حالی که 2 برابر یعنی افزایش 100%، افزایش 100% با افزایش 4% که قیمت کارشناسیه، علاوه فرض این که 4%، 5%، 10% هم مثلا اون افزایش قیمت کالاها باشه که اونم مجوز نداشته، نهایتا این باید 5%، 10%، 15% افزایش بده، ولی نگاه میکنیم 100% افزایش قیمت داده. لذا اینه که این اون بحث روانی هست. یعنی من عرضم اینجاست که وقتی تصمیم گرفته میشه، اگر تصمیم ها همه به صورت مجتمع و یک پارچه گرفته میشه، جلوی این کارها میشه گرفت.
خیلی ممنونم آقای دکتر معتمد. ما یه نکته نکته‌ای رو شما فرمودین بابت اینی که خود اون کاسب به نوعی در واقع میاد اون روش فروشش رو، نوع فروشش رو جوری پیاده میکنه که اثر بذاره رو اینکه افزایش قیمتی نباشد. مثال فرمودید بابت اینی که اگه کالایی که قراره نصب بشه، کالا رو با نصبش با خدمات نصبش میفروشه و این اثر بذاره بابت اینکه اون کال جدا خرید نشه که بخواد حالا یه جایی انبار بشه و و و مسائل مختلف. این رو شما از جانب مصرف کنندگان چطور میبینید؟ چون یه طیف هم ما مصرف کننده داریم دیگه، اون مصرف کنندگان که قراره بیان این کالاها رو بگیرن و تحت شعاع اون مسائل روانی قرار هست که قرار نگیرند و بعد میان مواجه میشن با یه تبلیغاتی بابت اون جریان در واقع نظارتی که داره صورت میگیره که تشدید شده و عملا اونها هم باید مؤثر باشن، یعنی خود اون افراد و خود اون مصرف کنندگان یکی از همون زینفان هستن که باید متأثر از این موضوع توی تصمیمشون اثرگذار باشه برای استفاده تو کالاها. شما اون طیف رو چطور میبینید؟
خب مطمئنن همکاری مصرف کننده به عنوان این که عرض کنم حضور شما بپذیره که این کاری که شما دارید انجام میدید دائمی هست، یعنی مصرف کننده اگه بدونه که این کالا
اطمینان خاطر
اطمینان خاطری ما کار خیلی مهمی باید انجام بدیم، یعنی ببینید کار فرهنگی که همه میگن باید انجام بدیم همین هست، یعنی ما اگر که واقعا من نمیدونم آقای منصالی هنوز پشت خط
هست؟ بله بله
من آقای منصالی سلام عرض میکنم. من اجازه بدید
آقای دکتر معتمد رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق اصناف و البته من معرفی بکنم که آقای دکتر سنانی هم که مدیر کل تزرعات حکومتی استان تهران هستن در خدمتشون هستیم. آقای دکتر معتمد بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمتشون.
جناب مهندس صالحی من عرض کنم حضور شما چون حضرت عالی در وزارت صنعت معدن تجارت هستید و من هم دستی در تولید داشتم، البته الان دیگه منفک شدم از تولید، ولی میخوام یه چیزی خدمت شما بگم که درباره صنایع چه صنایع کوچک اجازه بدید یه مقداری من هاش به اصطلاح بحثم رو روی این قسمت ببرم که این همون چیزی هست که همون چیزی هست که من عرض کردم کوتاه مدت، متوسط مدت یا میان مدت و دراز مدت، این بیشتر مربوط میشه به اون میان مدت و دراز.
بله بفهمید.
درباره صنایع چه صنایع کوچک یا اس ام ای ها و چه صنایع بزرگ و کلان تو یه صحبتی میشه که آقا صنایع رو بیایم حمایت بکنیم، فوری همه یادشون میاد که آقا به یه بانک معرفی کنن یه وام یا اعتبار. من فکر میکنم اصولا وام و اعتبار آخرین چیزی هست که ما باید به صنایع بدیم. چیکار باید میکردیم درباره صنایع که به نظر من یه مقداری انجام نشده؟ صنایع بایستی از نظر جذب فناوری جدید، یعنی ما خیلی از صنایع ما نتوانستن فناوری جدید رو در مجموعه خودشون پیاده بکنن. آموزش پرسنل، یعنی پرسنلی که اونجا هستن دائم باید آموزش ببینن و آرندی ها در صنایع، بازار سنجی باید بکنیم برای صنایع، بازاریابی باید بکنیم برای صنایع که کاری بکنیم کیفیت کالاشون رو ببرن بالا، چون اگه تولید کننده که بتونه به عنوان یه برند معرفی بشه و در بازار هم حضور داشته باشه اصلا نیازی به حمایت مالی نداره.
خب حالا اگه اجازه بفرمایید چون که می‌خوایم یه مقدار موضوع رو یه مقدار از موضوع برنامه هم خارج نشیم، چون موضوعی که شما می‌فرمایید یه موضوعی هست که ما چون برنامه‌های مختلفی توی این حوزه داشتیم
بله.
و در موردش صحبت کردیم، خود آقای مندسالی هم توی برنامه‌های ما حضور داشتن از نزدیک و در واقع یکی از مهمانان برنامه بودن. این موضوع رو بیاریم به این سمت که با توجه به مسائلی که خودتون فرمودین آقای مندسالی اگر شما بفرمایید که به هر حال با توجه به اینکه همه این امکانات باید فراهم بشود که تولید کننده تولید خوبی رو، یه محصول خوبی رو عرضه بکنه برای در واقع یک مصرف کننده، نکته‌ای که اینجا اتفاق میفته این هستش که اگر این شرایط خودش شرایط مطلوبی نباشد، بعد از اون طرف ما قراره بهش بگیم که حالا درسته که یه ذره هم این در واقع حالا بنزین تغییر قیمتی کرده و قرار هست تو هم تغییر قیمت ندی و حالا بحث بنزین رو یه مقدارم اگه بخوایم بهش در واقع ندیده بگیریم، تو خیلی از مراحل یه موقع ما به صنایع میگیم که این قیمت رو به صورت دستوری تو رعایت کن. این یه موضوعی هستش که خب نمیشه این اتفاق بیفته به خاطر اینی که اون مواجهه با یک دنیای واقعی و عملا مواجه میشه با یه افزایش افزایش قیمت یا یه تغییر قیمت. حالا افزایش قیمت رو حتی همش هم افزایش بوده، حالا تغییر هم داریم میگیم، چرا جایگزین مناسبی نیست، ولی این تغییر قیمت عملا همیشه به این صورت اتفاق میافتاده، یعنی یه دلایلی پشتش بوده. من فکر میکنم آقای دکتر معتمد هم بیشتر از این منظر میخواستن موضوع رو مطرح کنن. این رو اگر بفهمید که تو این حوزه ما چه کاری رو در واقع داریم انجام میدیم که در نهایت مواجهه با این گلایگی از سوی تولید کنندگانمون هم نشیم.
ببینید جناب آقای مسعودی، من یک کاری که در واقع کار فرهنگ سازی در کشور ما نیاز هست و اون که ما بایستی که بالاخره اصلاح نرخ بنزین و گازوئیل، حالا من بیشتر رو این دوتا تاکید دارم،
عامل‌های انرژی،
حالا عامل‌های انرژی، شاید من موضوع برق رو خیلی یا گاز رو خیلی روش تاکید ندارم، ولی این دو مورد رو که در واقع در ارتباط با موضوع محیط زیست است و افزایش اون میتونه صدمات و لطمات زیادی رو به موضوع محیط زیست وارد بکنه، ما این موضوع خیلی اهمیت داره که بتونه درست مدیریت بشه که در این حال که تولید کنندگان ما در واقع این وسط دستمی نبینن، بحث محیط زیست هم در نظر گرفته بشه و افزایش آن یک افزایش بی‌رویه‌ای نباشه که اینقدر مصرف بنزین یا گازوئیل در کشور بالا میره و منجر به این مسائلی که شما الان هوای تهران رو ببینید، این 70-80% نتیجه این مصرف بنزین و گازوئیله که داره چه لطمه‌ای به جامعه
درسته
میکنه. پس این یه کار فرهنگی باید انجام بشه که به مرزی که دولت میاد و نرخ بنزین یا گازوئیل رو بالا میبره منجر به افزایش قیمت ها بشه. این باید یه کار فرهنگی بشه، یه برنامه ریزی جامعه رو این کار انجام بشه که بدون اینکه هزینه‌ای به تولید ما وارد شده باشه نرخ رو بالا ببرن. این باید یه کار اساسی انجام بشه. به نظر من صدا و سیما هم تو این قضیه باید که فعال بشه، برنامه های فرهنگی درست بکنن و تو این قضیه کار بشه. ولی به هر صورت حالا قیمت بنزین رفته بالا و اون آثار روانی خودش رو به جای گذاشته، همونطور که عرض کردم بعضن هم یه کسانی میخوان از این فضا متاسفانه سوء استفاده بکنن. ما دستگاه‌های نظارتی هم کم نداریم جناب آقای مسعودی. ببینید ما هم در خود وزارتخونه معاونت بازرگانی داخلی هم از سازمان حمایت هست، سازمان تحویرات هست، به حضور شما عرض کنم که اتاق اصناف هست، خود اتحادیه‌ها هستن، اینا همه در واقع وظایف نظارتی دارن، وظایف این موضوع رو مدیریت بکنن. من فکر میکنم که اگر همه اینها با هم هماهنگ باشن، که الان هم به نظرم میاد که در وزارتخونه با توجه به اینکه وزارتخونه یک قائم مقام در این وزیر قائم مقام جناب آقای مدرس خیابانی رو برای این منظور گذاشتن و تمام اختیارات لازم رو بهشون دادن، من فکر میکنم میتونن برنامه‌ریزی جامعی بکنن، کما اینکه در بسیاری از موارد هم اگر چیزی که ما در یه جایی تصفان قیمت افزایش قیمت داشتیم، ولی در بسیاری از جا هم خوب عمل شده، تونستن کنترل بکنن و مدیریت بکنن. ولی به هر صورت همه این دستگاه اگه با هم هماهنگ عمل بکنن، من فکر میکنم که میتونن قیمت ها رو کنترل بکنن و مانع از این بشن که توی کشور یک افزایش قیمت غیر منطقی رو.
درسته. آقای مهندس، من سوال آخر رو از شما بپرسم که خودتون کارکرد دستگاه نظارتی رو برای جلوگیری از افزایش قیمت چطور دیدید؟ حالا توی فرمایشاتون یه مقدار اشاره کردید، ولی یه مقدار صریح‌تر میخوام در رابطه با این موضوع ازتون سوال
کنم. ببینید خیلی گسترده است این قضیه. ما در کشورمون در واقع فروشگاه‌های خیلی زیادی داریم، مثل سایر کشورهای چیز نیست که در بیشتر فروشگاه‌های بزرگ باشن یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای باشن که کنترل اونها راحت باشه، به جهت اینکه ما تعداد فروشگاه و خرده فروش‌های خیلی زیادی داریم.
بله.
و این خیلی شبکه گسترده‌ای است. خب به تبع کنترل و مدیریت اونها خیلی مشکل‌تر هست نسبت به کشورهایی که در واقع بیشتر توزیعشون از طریق فروشگاه‌های بزرگ هست. به نظر من کار داره انجام میشه و در خیلی جا هم موفقیت‌های خوبی داشتن، ولی نقایصی هم وجود داره که من فکر می‌کنم اگر بین تمام دستگاه‌های نظارتی ما، چه بخش خصوصی یا بخش دولتی، که میگم بخش خصوصی منظورم اتحادیه و اتاق اصناف و غیره، اون هماهنگی لازم به وجود بیاد، من فکر میکنم که میتونن بهتر از اینی که در حال حاضر دارن مدیریت و کنترل میکنن این کار رو بپیش ببرن.
خیلی ممنونم آقای میرسالی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش
میکنم. گفتگوی منو شنید با آقای مهندس میرصالحی، مدیر کل دفتر امور مالکیت صنعتی وزارت سمت. آقای دکتر معتمد، من یه سوال کوتاه فقط از حضرت عالی بپرسم. تو حوزه کارکرد دستگاه‌های نظارتی، شما خب دیدگاه خودتون رو فرمودین که به هر حال فقط نظارت کافی نیست و مثال‌هایی رو زدید. حالا می‌خوایم بگیم که اگر فکر نمی‌کنید که یه موقع‌هایی شاید نظارت در واقع نظارت تبدیل به دخالت یه موقع اگر بخواد بشه، خود این هم اثرش یه موقع اثر معکوس خواهد گذاشت. یعنی از اون طرف ما مواجه میشیم با یه سری اتفاقاتی که شاید جلوی چشممون نیفته.
بله، همونطور که فرمودید، ببینید نظارت خب به اصطلاح اداره کل تجهیزات حکومتی استان تهران که جناب دکتر عرض کنم که
حتی من به صورت کلی گفتم و منظورم
اصلا تذرا بله نه عرض میکنم تشریف دارن، دکتر اسفنانی تشریف دارن، دارن کارشون رو انجام میدن، خیلی هم خوب دارن انجام، ممنونم هستیم ازشون. آن چیزی که ما باید انجام میدیم، همطور که شما فرمودید، یک مرز ظریفی هست بین نظارت و دخالت. خب عرض بزرگ شما که اینجا بایستی از کارشناس های صنفی، یعنی ببینید کالا از طریق واحد های صنفی به دست مردم داره میرسه.
بله،
ما الان اینو داریم عرض میکنیم، یعنی مثلا فرض کنید خیلی کسی دیگه هم دارن کالا توزیع میکنن، ولی الان بحثمون بیشتر بحث واحد های صنفی هست. موقعی که واحد های صنفی دارن کالا رو عرض کنم حضور شما توزیع میکنن و خدای نکرده واحدی یا چند واحد مثلا فرض کنید اومدن کالا رو گرانتر فروختن از آن قیمتی که باید بفروشن، البته ببینید یک ظرافتی هم در این مسئله هستش که ما یک گرانی داریم یک گران فروشی داریم.
دقیقاً
درست شد. بله، که این
که اونها حالا بیشتر دوستان... با آقای دکتر این موضوع هم صحبت کردیم قبلا، هم الان اتفاقا شما به نکته خوبی اشاره کردید. بله، بعد از شما از ایشون باز می‌خوایم پرسید.
بله، یک مطلب گرانی داریم یک مطلب گران فروشی داریم. که خب این همه هم سازمان تعزیرات حکومتی واقف و اشراف دارن به این نکته و هم اتحادیه ها، هم همطور که گفتن سازمان حمایت، هم عرض کنم حضور شما صنعت و تجارت و بازرسی نظارت و اتاق اصناف. من تصورم این هست که فاصله بین دخالت و نظارت رو با همکاری اتحادیه ها میشه مشخص کرد، این مرز رو. چرا؟ همطور که شما فرمودید ما،
یعنی از بدنه خود اصناف در واقع که تو اتحادیه هستن
مولان کارشناس،
البته همین الان هم که حضور داره، ولی بله، منظور این حضور پررنگ باعث میشه که اون دخالته در واقع از بین بره.
ببینید من عرضم این هست که ما بایستی نظارتمون به گونه ای باشه که کالا جا به جا نشه تو فروشگاه. یعنی چی؟ یعنی من این حالا بازتر بگم، یعنی اگه زیاد ما دخالت بکنیم این کالا از احتمال داره، حالا من این دارم من اینو به این صورت میگم، خیلی کم اتفاق افتاده که حالا مثلا من میخوام مثال بزنم، ولی احتمال داره مثلا فرض کنید من نوعی به عنوان کاسب موقعی که ببینم این نظارته داره تبدیل میشه به دخالت، به وجه کالام جلوی دید مردم باشه و مردم بتونن ببینن و خرید بکنن، این کالا رو برم مثلا فرض کن توی انبار مثلا جایی بذارم که اون یه بحث دیگه میشه و اصلا میره توی وادیای دیگه. ما نظارت رو تأیید میکنیم و حتما هم اتحادیه ها و اتاق اصناف کمک میکنن که این نظارت انجام بشود که اون گران فروشیه اتفاق نیفته. ولی چیکار بکنیم با مطلب گرانی؟
درسته، خیلی ممنون آقای دکتر فنانی. دستگاه های نظارتی اینقدر باهوش هستند که همین که آقای دکتر اشاره کردن در مثالی که فرمودن، این تفاوت ها رو کامل متوجه هستند و میبینن، و این باهوش بودن و اینی که نظارت تبدیل به اون دخالت نشه یکی از فکر میکنم سرلوحه کار دستگاه های نظارتی است. یه مقدار در تو با این موضوع به ما توضیح بفرمایید که شما چه کاری رو انجام میدید که این تبدیل به اون یکی مورد نشه.
بله، ببینید اتفاقا مطلب بسیار مهمی است در بحث اقتصاد، دخالت و نظارت، و خب یه اختلاف نظر جدی بین علمای اقتصاد هم وجود داره در دنیا که اساسا آیا دخالت حاکمیتی همون نظارت است یا نه دخالت متفاوته. ببینید من اعتقادم این هست که باید تفاوت قائل شد بین دخالت در اقتصاد با دخالت در تنظیم و تعدیل بازار. دخالت در اقتصاد در بحث کلانش و به صورت حاکمیتی خیلی مطلوب نیست در دنیا و اقتصاد آزاد تأکید دارن که باید اجازه بدن بازار و تولید خودش رو تعدیل بکنه و در واقع نظارت پذیر بشه یا خودش رو کنترل بکنه، خود کنترلی. از چه طریقی؟ از طریق ایجاد رقابت سالم. اتفاقا در صحبتی که با جناب میرصالحی می‌فرمودید بد نبود که اشاره میکردن تو این زمینه که وزارت صنعت معدن تجارت یکی از کارهایی که میتونه بکنه این هست که به نحوی در بحث تولید تسهیل فراهم بکنه و تسهیلات ایجاد بکنه، نه تسهیلات پرداخت بکنه بلکه درسته. تسهیل ایجاد بکنه، شرایط رو فراهم بکنه که رقابت پذیر بشه بازار. یعنی تو این تولید کننده با اون تولید کننده به رقابت سالم بیفتن. وقتی رقابت به درستی انجام شد اتفاقا فقط در بحث کیفیت نیست، من اعتقادم این هست که رقابت باعث کاهش قیمت هم خواهد بود و همین کاهش قیمتی که ناشی از رقابت خواهد بود این یعنی خود کنترلی بازار و نظارت و نیاز نیست که اصلا حاکمیت ورود بکنه و دخالت بکنه.
خب به طور قطع اجازه میخوام ازتون به خیلی جای خوبی رسیدیم، اگه اجازه بفرمایید یه فرصت کوتاه بگیریم و دوباره باز برمیگردیم. همچنان گفتگوی اقتصادی رو میشنوید، داریم کارکرد دستگاه نظارتی در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید. رسیدیم به بحث نظارت و دخالت. حالا دخالت زیاد نمیخوام بازش بکنم به خاطر اینکه یک مو فاصله است. آقای دکتر اصفهانی داشتن در این مورد به نکات خیلی خوبی میپرداختن، ادامه صحبتتون رو بفرمایید دکتر.
عرضم اینجا بود که رقابت سالم ایجاد شده در بحث تولید اتفاقا باعث کاهش قیمت ها خواهد بود. عرض می‌کردم کاش در بحثی که آقای میرصالحی می‌فرمودن به این نکته هم اشاره می‌کردن که وزارت صنعت و معدن تجارت باید شرایطی فراهم بکنه که تولید کننده یک کالا با تولید کننده همون کالا منتها در سبک و سیاق دیگه به نحوی باید به رقابت برخیزند که نه تنها از حیث کیفیت با هم دیگه رقابت بکنه و هر کدوم در صدد باشه که کیفیت بهتر ارائه بکنه، در کنارش باید قیمت رو هم کنترل بکنن. ولی اگر بنا باشه که دو تا کارخونه تولید کننده یک کالا کیفیتشون با همدیگه متفاوت باشه، این کیفیتش با اون یکی بهتر بشه و این باعث کاهش قیمت نشه، خیلی این رقابت مقبولی نخواهد بود. چرا؟ چون نهایتا اون کارخونه میتونه خودش رو در همین سطح برسونه، این کالا رو با همین کیفیت تولید کنه و قیمت دوباره برابر بشه یا افزایش قیمت داشته باشیم. لذا حتما اونجا دخالت به نظر من خلاف دخالت کجاست؟ اونجاست که بیاد مثلا فرض بفرمایید بانک دولتی یا بانکی که به نوعی از دولت داره بهره میگیره یا حمایت دولتی رو داره ورود بکنه در کالای اقتصادی ورود بکنه در بخش در بنگاه‌های اقتصادی و به جای اینکه کار پولی و بانکی بکنه تبدیل بشه به بنگاه اقتصادی و در کنار بخش خصوصی با اونها رقابت بکنه. و اینجا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته بخش خصوصی تمام موجودیش و دارایی سرمایه خودشه، اما اون بانک دولتی یا اون بانکی که ورود کرده سرمایهش به دریا به قول معروف متصله، در نتیجه نمیتونن این دوتا با هم رقابت بکنن و اون بخش خصوصی آسیب میبینه. این دخالت قطعا مذمومه و قابل قبول نیست. اما در بحث بازار چرا؟ من اعتقاد دارم که در بحث بازار، هم در بحث تعدیل بازار، هم در بحث عرض کنم که تنظیم بازار، هم در بحث نظارت بازار بر بازار، حاکمیت باید ورود بکنه، همونطور که در تمام دنیا این اتفاق افتاده و سبک و سیاقش متفاوته. ما هم این نظارت رو داریم، خواهیم داشت، انشالله که این نظارت باعث بشه که اون قیمت ها به نحوی تعدیل بشه که خدای نکرده به مردم اچاف نشه.
متشکرم. آقای دکتر معتمد، توی اقتصاد سالم و پویا به نظرتون عملکرد اقتصادی رو این دستگاه های نظارتی تحت شعاع قرار نمیدن؟
خب ببینید آقای دکتر اسفنانی فرمودن ما یکی از اصول مهم اقتصاد سالم رقابته. یعنی اگر واقعا رقابت رو شما از اقتصاد بردارید، هم اقتصاد رشد نمی‌کنه.
بله.
و همینی که اصلا نبایستی دیگه شما انتظار داشته باشی که کالای با کیفیت دست مردم برسه. اساسی ترین مطلب این هست که مردم تولید کنندگان یک کالا رقابت سالم داشته باشن. ما یه رقابت داریم یا یه چیزی هستش که تو خارج بهش میگن تراست و کارتل، یعنی این کسی که تولید کننده هستن میان با هم یه مجموعه درست میکنن، میگن آقا مثلا فرض کنید این قیمت ما از این پایین تر نمیاد، که این هیچ جای دنیا عرض کنم حضور شما که مقبول واقع نشده، که مثلا در کشورهای غربی حتی قانون ضد تراست و قانون ضد کارتل دارن. خب رقابت پس بسیار مهم هست و نظارت هم لازم هست. حالا آقای دکتر فرمودن دخالت هم لازم هست، من دلم میخواست که یه مقدار بیشتر باز کنن که منظورشون از دخالت چی هست، ولی ما اسم این کرد. مطلب رو میذاریم نظارت. درست شد؟
حالا اگه میفرمایید اصلا آقای دکتر
هم یعنی بفرمایید منظورشون از دخالت.
در بحث تنظیم بازار گاهی ضرورت پیدا میکنه که دخالت بکنه.
بله.
مثال عرض بکنم، مستاقی که کاملا قابل بیان باشه و از شنونده متوجه حتما هستن یا بینندگان هست. ببینید سال 96 اسفند سال 96 در همین تهران، تاریخ ها رو من دقیقا بگم، مثلا 22، 23، 24 اسفند سال 96 کل مرغ مورد توزیع در استان در تهران حدود 530 تن در روز بود. سال 97 دقیقا همین سه روزی که عرض کردم به جای 530 تن عرض به حضور شما که 750 تن مرغ توزیع شد، یعنی کشتار شد. 200 تن سازمان پشتیبانی امور دام اضافه کرد که بشه 950 تن و 1000 تن ببخشید 100 تن مرغ منجمد توزیع شد.
یعنی
1050 تن حدود دو برابر سال گذشته.
درسته.
ولی هنوز بازار کشش داشت و نیاز بود که بازم مثلا توزیع بشه و تزریق بشه. این رو بهش میگن دخالت. چرا دخالت کرد؟ به لحاظ این که بنابر این بود که اگر این کار نشه قیمت مرغ همین سال گذشته تا عید سال 97 به رقم غیر قابل تصوری افزایش پیدا بکنه. ببینید دولت گاهی تکلیف داره که اصلا چرا دولت انبارهای
سیاست‌های تنظیم بازار می‌شده یا دکتر؟
بله، این دخالت در بازار به این سبک زیاد. چرا اساساً بازار انبار دولت انبار استراتژیک داره؟ به خاطر اینکه این انبار استراتژیک کمک می‌کنه که به هر دلیل، چون ممکنه همیشه دلایل ناشی از مثلا زیاد طلبی فرض بفرمایید یک صنف یا یک مجموعه نباشه که بخوان گرون بفروشن کالای خودشون رو، نه ممکنه یه اتفاقی بیفته. مثلا مثال عرض میکنم، حالا شاید در این مصداق خیلی انبار استراتژی کمکی نکنه، ولی مثل آقای دیگه ما سال همون سال 96 زمستان یه دفعه مواجه شدیم با آنفولانزای فوق حد پرندگان، 24 میلیون قطع مرغ رو از دست دادیم ما. یعنی چی این؟ یعنی 24 میلیون تخم مرغ در هر روز ما کمبود داریم. خب اینو چیکار باید کرد وقتی یه اتفاق این شکلی افتاد؟ باید دولت سری و سر ورود بکنه، اون کالایی که انبار کرده در انبار استراتژیکش بیاره در بازار، ورود بکنه در توزیع بازار و این رو باعث بشه که بازار تنظیم بشه.
حالا من فکر میکنم آقای دکتر بیشتر آقای دکتر متعبد منظورشون شاید رو کالای غیر اساسی بود. حالا چون ما الان مثال کارا، چون ببینید ما شما یعنی توضیح رو تو این قسمت شاید اگه ادامه بفرمایید که دخالت در واقع کالاهای غیر اساسی اگر